أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمن. رسیدیم به آخرین و ششمین فرع از فروعی که برای مسئله هفدهم در کتاب تحریر الوسیله حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته ذکر شد. حضرت امام راحل در اونجا در مورد مبدع جواز روزه روز سوم، در اون مورد استثنائی که گفتیم میشه تفریق قائل شد. خاطرتون هست قبلا گفتیم کسی که هدیه نداره، فاقد هدیه، وظیفه‌اش اینه که بدل هدیه رو به جا بیاره. بدل هدیه هم عبارت بود از 3 روز روزه در ایام ذی‌الحجه و 7 روز بعد از برگشت به وطن. در رابطه با اون 3 روز فروعی مطرح شد. گفتن که اون 3 روز باید در ایام ذی‌الحجه باشه نه در ایام دیگر. اون 3 روز باید متوالی باشه نه جدا از هم. و همینطور از روز هفتم معیناً شروع بشه که 8 و 9 پی در پی گرفته بشه و قبل از عید قربان تمام بشه. یه مورد استثنایی در اینجا مشهور دارند که قائل شدیم و اون اینه که اگر کسی روز هفتم رو به هر دلیلی روزه نگرفت، 3 روز روزه ای رو که باید از روز هفتم شروع میکرد روز هفتم شروع نکرد، خب آیا روز 8 و 9 بگیره یا نه؟ بعضی ها گفتن نه نگیره دیگه، بذاره بعدن 3 روز رو پشت سر هم بگیره. ولی مشهور قائل شدن به این که نه، 8 و 9 رو بگیره، 1 روز رو اینجا استثناءً میتونه با فاصله بگیره. خب اصل این بحث گذشت، الان صحبت اینه که خب اون 1 روزی رو که با فاصله میخواد بگیره کی بگیره؟ آیا میتونه بگه خیلی خب روز عید قربان روز حرامه، روز 11 یا 12 13 اینا بگیره یا نگیره؟ پس بحث در مبدأ جواز گرفتن اون 1 روزی که از 3 روز باقی مونده. خب در این رابطه اون چه که در این فرع ششم حضرت امام راحل دارن یه چیزی است. در مسئله 19 یعنی 18 که بگذاریم برسیم به 19، اونجا یه چیز دیگه ای بیان کرده، 2 روز مختلف رو به عنوان مبدأ جواز مطرح میکنه. در اینجا که الان مورد نظر هست در فرع ششم، فهمت که اون روز سوم رو بعد از ایام تشریق بگیره. صراحتاً هم میگه منظور ما از ایام تشریق 11، 12 و 13. خب اگر داریم میگیم اون 1 روز رو بعد از ایام تشریق بگیره، اولین روز بعد از ایام تشریق میشه چه روزی؟ 14. پس وقتی 11 و 12 و 13 شد ایام تشریق، بعد از ایام تشریق میشه 14. اما الان عرض بکنم فقط به عنوان به مطلب، چون بعد دیگه بهش خواهیم پرداخت الان معطل نشیم. در مسئله 19 خواهم گفتش که نه، روز 13 میتونه بگیره. پس اینجا میگه 14 در ایام تشریق نه. در یه مسئله بعد در مسئله 19 خواهند فرمود در روز 13 میتونه بگیره. مبدأ جواز گرفتن اون روز سومی که به صورت جدا میخواد انجام بده روز 13. حالا عرض کردم در این رابطه مفصل بحث خواهیم کرد، الان فقط فرع رو بخونم. ببینید فرعی که به عنوان فرع ششم آوردن اینه که والاحوتو ایکون بعد ایام تشریق. احتیاط واجب اینه که اون 1 روزی رو که نگرفته بعد از ایام تشریق بگیره. بعد هم ایام تشریق رو تفسیر میکنه، ای الهادیه اشره و ثانیه اشره و ثالثه اشره، که روزهای 11 و 12 و 13 این ایام تشریق، بعد از اینها یعنی روز 14 اولین روزی است که میتونه اون یک روز رو بگیره. اینو فعلا عرض کردم داشته باشید، اما طلبتون نسبت به اینکه از روایات آیا این رو میشه استفاده کرد که روز 14 مبدأش یا چیز دیگه، اینو تو مسئله 19 مطرح خواهیم کرد. میریم سراغ مسئله 18. پس اینجا نظر ایشون این شد که احوت اینه که از روز 14 میشه گرفت. اما در مسئله 18 که در واقع میشه به صورت دو تا فرع مطرح کرد، یکیش اینه که این ایام تشریق، حالا روز عید قربان که خب معلومه روزه گرفتن در روز عید قربان یکی از دو روزیه که بر همه حرامه، هر جا باشی هر کی باشی حرمت ذاتیه داره، اما نسبت به ایام تشریق 11 و 12 و 13 روزه گرفتن چه حکمی داره؟ خب ببینید، این روزه ایام تشریق هم صوری پیدا میکنه. ببینید روزه گرفتن در ایام تشریق گاهی در سرزمین های دیگر غیر از مناست، گاهی نه در سرزمین مناست. در سرزمین منا هم صوری میتونه داشته باشه، گاهی شخص در حال انجام حج نیست، گاهی شخص در حال انجام حج حاجیه، اونی هم که در حال انجام حجه باز دو صورت پیدا میکنه، یا این روزه گرفتن در ایام تشریق به عنوان بدل از حدیه روزه بدل از حد، نه گاهی روزه بدل از حد نیست. پس این در واقع مطلبی است که امروز میخوایم یواش یواش واردش بشیم. روزه گرفتن در ایام تشریق یعنی 11 و 12 و 13 ذی‌حجة الحرام، این سه روز رو، اون چی که روشنه ببینید جلب معطلش نخواهیم شد، در سرزمین دیگه هر کسی در بلاد خودش بخواد ایام تشریق روزه بگیره مشکلی نداره، چون این روزه وجوب به اصطلاح حرمتش حرمت ذاتیه نیست. پس در سرزمین های دیگر غیر از منا این جائزه. چون اگر هم حرام باشه عرض کردم حرمتش عارضیه نه حرمت ذاتی، به خاطر اون سرزمین مناست یا به خاطر عمل حجه، چون وقتی طرف بیرون مناست این نه در سرزمین مناست نه حاجیه. بله، فقط عید قربان و عید فطر هست که حرمت ذاتیه داره روزه، و الا ایام دیگه نه حرمت ذاتیه نداره. اول وارد میشیم در این که روزه گرفتن در ایام تشریق در سرزمین منا برای حاجی، در سرزمین منا برای حاجی، فعلا من بحثمون اینه که بدل از حدی بخواد بگیره. مثلا رسید به سرزمین منا میخواست قربانی بکشه، تازه متوجه شد که قربانی نداره، خب ایده قربان قربانی نداشت، تو ذهنش که من بدلش رو به جا میارم، سه روز در حج 7 روز رو بعد از برگشت، این سه روز رو بخواد تو این 11 و 12 و 13 بگیره، یا نه از قبلم میدونسته به هر دلیلی نگرفته، یا نه اون دو روزه رو گرفته بخواد یک روزش رو اینجا بگیره. پس مواردی پیدا میشه. مشهور قائل به عدم جوازند. ابتدا عرض کردم ببینید روزه گرفتن عنوان مسئله، موضوع بلند میشه دیگه، طولانیه. روزه گرفتن در ایام تشریق در حج برای ناسک، برای حاجی، به عنوان بدل از حج، این رو خب اون چه که از فرمایشات و کلمات فقهای شیعه استفاده میشه اینه که مشهور قائل به عدم جواز شدند. گفتن جایز نیست، حرامه. خب چند مورد از این کلمات فقها رو با هم ببینیم تا بعد بریم سراغ ادله روایات. به چند سطری توجه کنید. مثل مرحوم شیخ در کتاب الخلاف جلد دوم صفحه 275 عبارتشون اینه: فمن که لا یجوز صیام ایام تشریق فی الحج بدل الهدی. عنوان رو اول حکم رو میگه لا یجوز. چی لا یجوز؟ صیام. صیام در چه ایامی، در کجا، برای کی؟ میگه صیام و ایام تشریق، این ایامش، فی الحج، کسی که میخواد انجام عمل حج انجام بده، اونم بدل الهدی، اگر به جای هدی بخواد این روزه رو بگیره. لا یجوز فی اکثر روایات، روایات زیادی داره، و این دل محصلین من اصحابنا، این محصلین من اصحابنا در واقع تعبیر ایشون به محصل، نه انشاءالله طلبه مقتدی، محصلین یعنی مدققین، محققین، میخواد اونایی که هم نظر خودش هستن اینا رو بالا ببره، نمیخواد که کوچیکشون بکنه. میگن نظر شما هم مثل مبتدی هاست؟ میگه نه، این دل محصلین، یعنی این دل محققین، این اصحابنا از فقهای شیعه. و بیهی قال علی علیه السلام من الصحابه، از بین صحابه پیغمبر علی علیه السلام هم این مطلب رو قائله، مولا علی علیه السلام قائل به عدم جوازه. ام و الیه ذهب اهل العراق، فقهای عراق هم قائل به عدم جواز شدن. و بهی قال شافعی فی الجدید، شافعی هم در نظر اخیرش، در نظر جدید و دومش، قائل به عدم جواز شده. هرچند و قال فی القدیمه یسوموها، اما در نظر قبلی شافعی میگفت نه، میتونه در ایام تشریق حاجی در منا روزه بگیره، روزه بدل از حد. قبلا میگفت میتونه، الان میگه عدم جواز. پس نظر جدیدش عدم جواز مثل ماست، ولو قبلا نظر دیگه ای داشته. این فرمایش کتاب، کتاب خلاف شیخ. مرحوم علامه از سه تا کتاب نظرشو میاریم. یک، در کتاب منتها جلد 11 صفحه 218 عبارتشون اینه: لا یجوز ان یصوم ایام التشریق فی منا بدلا حد. این اونی که مورد بحث ماست فعلا. پس جائز نیست روزه گرفتن در ایام تشریق در سرزمین منا، اونم به عنوان روزه بدل از حد. نه فقط بدل از حد، ولا فی غیره، ایشون میگه اصلا غیر بدل حد که هم در سرزمین منا حاجی نمیتونه روزه بگیره. بعد هم که قاله اکثر علماء ان المحصلین، ایشون میگه اکثر فقهای محقق شیعی قائل به این عدم جواز شدن. بعد هم در همون کتاب منتهایشون نظر اقوال فقهای اهل سنت رو بیان کرده که خیلی به درد ما نمیخوره، بالا یکی دوتا رو از خلاف خوندیم. مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر جلد اول صفحه 593 عبارت شونه ولا یجوز له ایسوم ایام تشریق. بحثش در مورد حاجی، خب معلومه ایام تشریق رو حاجی نمیتونه روزه بگیره، منتها مطلقه، نمیفهمد که بدل هدی باشه نباشه. خب بدل هدی رو قطعا شامله. دوباره علامه در کتاب تذکره جلد هشتم صفحه 272 عبارتشون اینه ولا یجوز ان یصوم ایام التشریق فی منا بدل الهدی و غیره. اینم صراحتا علامه فهمد که جایز نیست در ایام تشریق در منا بخواد به عنوان جایگزین قربانی روزه بگیره. عند علماء اینا پیش فقهای شیعه جایز نیست. و بهی قال علی علیه السلام، فرض این که میگه حضرت علی علیه السلام هم نظرشون همینه، در ادامه میگه تابعین هم، اونایی که خود پیغمبر رو ندیدن ولی صحابه رو دیدن، تابعین هم نظرشون همینه. تعدادی از تابعین رو نام برده که اونا میگن عدم جواز چنین روزه ای. همین علامه در کتاب دیگر است، در کتاب مختلف، مختلف الشیعه جلد چهارم صفحه 279 عبارتشون اینه المشهور تحریم و صیام هذه الثلاثه ایام ثلاثه، بعد کدوم سه روز؟ ایام التشریق. برای کی؟ لمن کان به منا خاصتن، فقط کسی که در مناست، و الا اگر در خارج منا باشه عبارت ایشون اینه که اشکالی نداره. خب این مقدار از فتاوای فقها و کلمات بزرگان از ابن ادریس و شیخ و کتابهای مختلف علامه. اجازه بدید بریم سراغ ادله ببینیم روایات چی میگن. ظاهر بعضی از روایات هم، تعدادی از روایات ظاهرشون اینه که بله این عنوانی که ما مطرح کردیم، گرفتن روزه ای که بدل از هدیه است برای حاجی در منا، این حرامه. پس از ظاهر تعدادی از روایات حرمت رو استفاده می کنیم. حالا از این روایات چند مورد رو ببینید. روایت اول حدیثیه که شیخ با سند صحیح از ابن سنان، ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل می کنه، اما ابن سنان مشترک بین محمد و عبدالله، که اگر عبدالله باشه که کل سند میشه صحیح، اگر محمد باشه ابدو به نظر ما صحیح میشه، چون وجوهی که برای توثیقش گفته شده قوی تره. اما بعضی ها چون اختلافیه، بعضی اون رو ثقه نمیدونند، بذات از درجه صحت میفته. به همین خاطر تعبیر رو اینجوری آوردیم. قرینه‌ای هم بر تشخیص و جدا کردن این دو از هم نداریم که بگیم این عبدالله ابن سنان یا محمد ابن سنان، هر کدوم از اون دوتا احتمال داره اینجا باشن. پس این روایت در جلد دهم باب 51 از ابواب ذبح به عنوان حدیث اول. سند رو ببینید، مرحوم شیخ العاملی میگه محمد ابن الحسن، یعنی شیخ طوسی در کتاب تهذیب، به اسناده عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید که میدونید اوسع اهل زمانه علما بالفقه والآثار و امثال اینها و توثیق شده و چجور، او ان نضر ابن سوید، نضر ابن سوید هم توصیق خاص داره علاوه بر توصیقات عامه، در موردش گفتن ثقه صحیح الحدیث، نضر ابن سوید در سند حدیث دوم هم هست. بذار اینجا توجه کنی که هم تصریح به وثاقتش شده، گفتن ثقه است، هم گفتن صحیح الحدیث. در این حال از اون مشایخ ثقات، ببینید مثل حسین بن سعید که از مشایخ ثقاته از اون نقل حدیث میکنه، جاهای دیگه هم مشایخ دیگر از اون نقل حدیث میکنند. و در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم هم وارد شده، این علاوه بر توصیق خاص توصیق عام هم داره. نضر بن سوید پس شخصیت بزرگواری است. و صفوان، صفوان خب صفوان ابن یحیی میدونید اعبد اهل زمان هست، اوثق اهل زمان هست با اون توصیفاتی که داره. پس حسین ابن سعید از دو نفر نقل میکنه، عن نضر ابن سوید و صفوان. حالا صفوان عن ابن سنان، گاهی مستقیم رفته سراغ ابن سنان، گاهی نه، و حمادن عن ابن المغیره عن ابن سنان. پس گاهی بدون واسطه صفوان از ابن سنان نقل میکنه، گاهی نه، نزد ابن سوید و صفوان، اول از حماد به واسطه حماد از ابن المغیره، عبدالله ابن المغیره است که عرض خواهم کرد، باز از ابن سنان. نهایتا این سند، به خاطر همین گفتم شیخ تا ابن سنان که میاد سند صحیحه، کما اینکه بعدش هم حماد رو گفته، ابن المغیره رو گفته، گفتم فقط ابن سنان رو داشته باشید. اگر عبدالله ابن سنان باشه بحثی در وثاقتش نیست، توثیق خاص داره، ثقه است. اما اگر محمد ابن سنان باشه، اختلافیه، بعضی ها او رو ثقه میدونن، بعضی ها ثقه نمیدونن، وجوهی برای وثاقت و عدم وثاقتش هست. البته عرض کردم متأخرین وثاقتش رو ترجیح میدن. حماد هم که حماد ابن عیسی، خب هم توثیق خاص داره، هم از اصحاب اجماست، مشکلی نداره. ان ابن المغیره که عبدالله ابن المغیره است، عبدالله ابن المغیره هم تعبیرات خوبی در موردش هست. اولا اون رو میگن ثقتون ثقه، لا یعدل بهی احد، مورد اعتماد و وثوق، کسی هم به پای او نمیرسه در جلالت و دین و اینها. لا یعدل بهی احد من جلالتهی و دینهی و ورعه، کسی در بزرگواری و تدین و پرهیزگاری به پای او نمیرسه، معادل او نیست. خب حالا عبدالله ابن المغیره هم دوباره از ابن سنان که عرض کردم دیگه، ابن سنان اینجا باعث شد که ما نتونیم کل سند رو صحیح بگیم. خود ما مرحوم شیخ طوسی به سند صحیح از عبدالله ابن سنان، که عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام. حالا اما از نظر متن، قال امام صادق فرمودند، مذهبم ابن سنان میگه، قال میگه سألته عن رجل تمتع فلم یجد هدیا، میگه پیرامون مردی سوال کردم از امام صادق که تمتع، مشغول انجام حج تمتعه، اما این شخصی که حاجی متمتع هست فلم یجد هدیا، قربانی نداره، فاقد هدیه، واجد هدیه نیست. خب این که اصل وظیفه رو دیگه شما میدونید، وظیفه چنین کسی چیه؟ متمتعی که فاقد هدیه، وظیفهش بدل روزه رو بگیره. قال امام فرمودن فلیسم ثلاثت ایامن، سه روز رو خب معلومه در زیحت چه بگیره، قبلا هم داشتیم اصلا مضمون یعنی به اصطلاح صریح آیه بود دیگه، ثلاثه فی الحج و سبع اذا رجعتم. خب امام هم فرمود که فلیسم ثلاثه ایام، سه روز رو روزه بگیره در حج، اما ببینید لیس فیها ایام التشریق، اون سه روزی که میخواد روزه بگیره ایام تشریق درش نباشه، نهید از دوازده هم سیزده هم بگیره و چهارده هم، نه نهید از سیزده هم بگیره و چهارده هم پونزده هم. پس امام فهمد که لیس فیها ایام التشریق ولیکن یقیم به مکه تحت تا یسومها، در مکه میماند تا این سه روز روزه رو به جا بیاره. خب این سه روز رو که اونجا گرفت بعدش حالا مورد بحث ما نیست فعلا، هفت روز رو امام باز بامه و سبعتن اذا رجع الى اهله، بعد هم وذکره حدیث بدیل ابن ورقا. حدیث بدیل ابن ورقا، جریان حدیث ابن ورقا هم اینه که حالا بعد در روایات خواهیم خوند، در حجة الوداع، حجی که پیامبر انجام دادن، دستور دادن به بدیل ابن ورقا که شطور رو تسوار شد، در بین این افرادی که توی منا هستن بگرد و بین چادرها اعلام کن که کسی در این ایام روزه نگیره، اعلام کن از طرف پیامبر که کسی توی این ایام روزه نگیره. خب امام صادق حکم رو گفته، بعد هم جریان بدیل ابن ورقا رو که بله جدن پیغمبر دستور داد ایشون همچین کاری بکنه. در این باب تو حدیث هشتم نهم می آوردند این جریان رو. خب اونی که از این روایت استفاده کردیم بگید تا رد شیم. به نظر امام ببینید کدوم روزه رو امام مورد سوال قرار گرفته و جواب میده؟ روزه بدل از حدی رو، کسی که قربانی نداره میخواد روزه بگیره، کجا و در چه روزایی میخواد روزه بگیره؟ کجا رو اخراج کرد امام گفت این روزه رو روزه نگیر؟ ایام تشریق. پس روزه بدل از حدی رو حاجی، حاجی متمتع، خب معلوم حاجی متمتع این سه روز رو اونجاست، نمیتونه. این دو باید کاملا دلالتش روشن. اما روایت دوم روایت ابن مسکان از امام صادق علیه السلام، که این روایت دوم حدیث دوم همین باب دوباره از جلد دهم باب پنجاب و یکم از ابواب حج، حدیث دوم سند رو ببینید و انهو ان نضر ابن سوید ان هشام ابن سالم ان سلیمان ابن خالد و علی ابن نعمان ان ابن مسکان. سند رو باز داره از تهذیب شیخ نقل میکنه، به نقل از نضر بن سوید که در حدیث اول داشتیم گفتیم ثقه و صحیح الحدیث، گفتیم بعضی از توصیقات عامه در مورد او هست، مثل اینکه مشایخ ثقات از او نقل حدیث میکنن، در سلسله سند تفسیر قمی وارد شده. نضر بن سوید ان هشام بن سالمین، هشام بن سالم هم میدونید باز از اصحاب ائمه است، توثیق خاص داره، گفتن ثقتون ثقه، مثل شیخ مفید میگه من رؤساء الاعلام و از بزرگان قلمداد میکنه و میشماره. و بازم در مورد حساب سالم توثیقات عامه هم داریم، یعنی مشایخ ثقات از اون نقل حدیث میکنن در تفسیر نوادر الحکمه و همینطور تفسیر علی ابن ابراهیم در سندشون، در سند این دو کتاب هم وارد شده. خب هشام ابن سالم ان سلیمان ابن خالدین، سلیمان ابن خالد رو وقتی دارن توصیف میکنن، خود کلمه واو و تا و قاف و ساقت نیومده، اما کلماتی که اومده داله بر و ساقته. گفتن او کان قارئن فقیهن وجیهن، مثلا از اون قاضی بودن خیلی ها گفتن میشه استفاده کرد که موضوع وسوقه، که در حال آدم عادی نیست، قاری قرآنه، در کنارش فقاهت رو داره و جاهت هم داره. اینا دست به دستن بدن ولو تصریح به وساقت نشده ولی وساقت استفاده میشه. در کنار اون توصیقات عامه درش هست البته، یعنی مشایخ ثقات از اون نقل حدیث میکنند و در سلسله اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم و همینطور کتاب نوادر الحکمه وارد شده. خب حالا هشام ابن سالم که از دو نفر نقل میکنه، یکیش این سلیمان ابن خالده که توصیقش کردیم، دومی و علی ابن نعمان. علی ابن نعمان هم صراحتاً توصیق شده، گفتن آقا این ثقه بوده، آدم وجیهی بوده، آدم خوشحافظه ای بوده، آدم درستی بوده. خانه ثقتن، وجهن، ثبتن، صحیحن، واضحت طریق. در این حال بازم در اسناد نوادر الحکمه و تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هم وارد شده، توصیقات عامه هم داره، هم توصیق خاص هم توصیقات عامه. حالا این سلیمان ابن خالد و علی ابن نعمان دوتایی نقل میکنن عن ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان که قبلا داشتیم، هم تصریح به وثاقتش شده، گفتن ثقه، هم دقتش مورد توجه بوده، گفتن عینه، دقیقه، و از اصحاب اجماع هم به حساب میاد. سند سند خوبی است، صحیحه. حالا ابن مسکن قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان رجل تمتع. پس موضوع رو درست تصور بکنیم، ان رجل تمتع ولم یجد هدیا، کسی که در صدد انجام حج تمتع برآمده و فاقد هدیه، واجد هدی نیست، قربانی نداره. قال امام فرمودن یصوم ثلاثه ایام، سه روز روزه بگیره، از دیه حج سه روز روزه رو بگیره که هفت روز بعدن برگشت خواهد گرفت. قلت له، ابن مسکن میگه خدمت امام صادق عرض کردم، آقا جان افیها ایام التشریق، آیا در این سه روز ایام تشریق هم هست؟ افیها ایام التشریق، آیا ایام تشریق هم در این سه روز هست؟ در ایام تشریق هم میتونه؟ قال لا، امام فرمودن نه. راهکار نشون دادن امام، خب فرض اینه که قبلا نمیدونستی که بخواد قبل از عید بگیره، امام فرمودن ایام تشریق نه، اما ولکن یقیم به مکه حتی یصومها، در مکه میماند، اقامت میکنند تا این سه روز رو بگیره. البته میدونید قصد اقامه هم لازمه است، این سه روز رو در سفر میگیریم، لازم نیست بگی آه ده روز باید تو، بل نه لازم نیست، حتی در بین راه هم مشکلی نداره، ایامش جای بحثه. پس قال الله ولكن يقيم بمكه حتى يصومها بعد هم سبعه اذا رجع الى اهله فلم لم يقم عليه اصحابه. ببین اینجا داره میگه حالا اون سه روزه که تو مکه گفتیم بمونه و بگیره، اگه هم کاروانیا وای نایستادن کلا ما داریم میریم، اینم کسی نیست که دست و پایی داشته باشه بخواد بمونه و بعدن خودشو بتونه برسونه، مجبور با کاروان باشه، یا الان اصلا گذرنامه دستش نمیدن که بخواد بمونه بعدن بره، بمونه دیگه گرفتار میشه، این مجبور با کاروان برگرده. خب پس اینه که فهمد که فَإِنْ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمُقَامِ بِمَكَّةِ، اگر اصحاب نمیمونن اونم نمیتونه بمونه تو مکه و بعدن خودش بره، فَلْيَسُمْ عَشْرَةَ اَيَّامٍ اِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. دوباره بازم امام اینجا ثم ذکر حدیث بدیل ابن برقا، جریان بدیل ابن برقا رو امام اینجا هم بیان کردن که بابا در منا در ایام تشریق نمیشه روزه بدل از هدیه رو گرفت. این دو تا روایت رو یک برداشتی بکنید، بریم سراغ روایات دیگه چون یه ذره فرق خواهد کرد با این دو تا روایت. از این دو روایت چه استفاده کردیم؟ حکم چه موردی رو استفاده کردیم؟ روزه بدل از هدیه در ایام تشریق، اون هم برای متمتع حاجی. خب چنین روزه ای رو این دو روایت گفتن جائز نیست، حرام گرفتن چنین روزه ای، این دو روایت نهی کردند از روزه بدل از حد در ایام تشریق در منا. آقا من از شما سوال میکنم، ببینیم این رو از این روایت استفاده میکنید؟ طرف نه قربانیشو داره، یا مثلا به عنوان بدل از حدی نمیخواد بگیره، میخواد همینجوری تو منا میگه ما که اومدیم برای عبادت بذار اینجا روزه بگیریم. آیا این روایت میگن که نمیتونه روزه دیگه ای بگیره یا نه؟ این روایت چیزی نمیگه، این روایت فقط بحث روزه بدل از حدی است، نه مطلقا. نه حالا شما میدونم با قطع نظر از زیل و شاهدی که میاره خود سوال و جواب در رابطه با روزه بدله، ولی حالا غیر بدل رو هم نمیشه گرفت، اینو خواهیم رسید. اون دیگه روایت امام نیست، اون دیگه جریان بدیل ابن برقاس و نقل از فرمایش پیغمبر، اونی که سوال جواب هست از امام اینه. امام برای تقویت این حکم اون رو آورده که بله این اصلا روزی گرفتن در اونجا رو جدن پیامبر دستور بدن که بله بدیل ابن برقا اعلام بکنه به افراد، بگرده بین چادرها و بگه که کسی در این روزها روزه نگیره. خب پس اونی که هست در واقع نهی از روزه بدل از حد برای حاجی، الان برای حاجی گفتنش لازم نیست که بدل از حد شد، معلوم مال حاجیه، بدل از حد در ایام تشریق در منا. این دو روایت این مورد رو گفتن جائز نیست. متنی هم که در تحریر بود این بود، فرمود لا یجوز صیام الثلاثه فی ایام التشریق فی منا، منظور روز سه روز روزه بدل از حد که بود. این رو از این دو روایت به خوبی ما استفاده کردیم، اما همه روایات ما که این دو روایت نیست، روایات دیگری هم هست که چون حالا وارد بشیم بحث و زخمی کنیم باید تا آخر بریم، باشه برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.